بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هرچی از این مطلبی که در اینجا باقی مونده که قبلا هم یک اشاره‌ای به او داشتیم، اما باز یه مقداری کامل‌تر این رو باید عرض بکنیم، این است که حالا اگر ما شک بکنیم که آیا در فرضی که اجتهاد یا تقلید امکان داره و مکلف میتواند امتثال تفصیلی را از راه اجتهاد یا از راه تقلید انجام بده، میتونه احتیاط بکند یا نه. اگر ما شک کردیم و به عبارت اخرى شک ما برمیگردد به این که در دوران بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی، آیا امتثال تفصیلی تعین داره یا مخیر هستیم ما بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی؟ مرحوم نائینی فرموده است که در اینجا این شک از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر، و چون ما در دوران بین تعیین و تخییر اطالت الاشتقالی هستیم، لذا میگیم اینجا نمیدونیم که آیا انتصال تفصیلی به نحو معین بر ما لازمه یا ما مخیریم بین تفصیلی و اجمالی. اطالت الاشتقال میگه انتصال تفصیلی رو باید انجام بدیم، سراغ امتثال اجمالی نمیتونی بریم. اما در مقابل این فرمایش مرحوم نائینی، دو تا مطلب در کلمات وجود داره. یک مطلب، مطلب مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک در جلد اول در صفحه 8 اونجایشون عنوان کرده. مرحوم آقای حکیم فرمودن به نظر ما اصلا ده در دوران بین تعیین و تخییر نیست، ده دوران بین اقل و اکثره و ما باید نسبت به اکثر براءت جاری بکنیم. بیانی که دارن این است که اینجایی که ما شک داریم با امکان امتثال تفصیلی، آیا ما میتونیم امتثال اجمالی بکنیم یا نه، شک ما در میگردد به این که آیا این مطلبی که الان میخواییم بگیم معتبره یا نه. در امتثال و در اطاعت آیا این امر زائد معتبر است یا معتبر نیست؟ و اون چیه؟ علم به امره. آیا در تحقق یک اطاعت، در اینکه یک عملی بخواد مصداق برای اطاعت واقع بشود، آیا علم به امر معتبر یا معتبر نیست؟ لذا از قبیل اقل و اکثر میشه. میگیم آقا در نماز همه اینا معتبره، این 9 جز معتبره، این جزء دهم که عبارت از علم به امره، ما باید علم داشته باشیم که این عمل ما اگر بخواد اطاعت واقع شود باید علم داشته باشیم به این که به خصوص این عمل امر تعلق داره یا نه. میگیم شک میکنیم در اعتبار یک قید زائد و اطالت البراءه رو جاری میکنیم. بعد مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، ما در یک فرد قبول میکنیم که ما نحن فیه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر بشه، و اون این است که اگر ما گفتیم اصلا علم به امر دخالت نداره، گفتیم اون چه که سبب و انگیزه برای عمل می شود احتمال، گفتیم احتمال تعلق امر هم انگیزه می شود در این که دائی می شود در این که ما عمل رو انجام بدیم. اون وقت اینجایی که ما الان دو تا نماز میخونیم، میگیم یک نمازش یقینا امر داره، یک نمازش از راه احتمال امره، اما حالا کدوم امر داره کدوم احتمال امر، این برای ما مجمل و روشن نیست. اینجا ایشون فرمودن که چون این دو نوع امتثال بینشون تباین وجود داره، یک امتثال از راه علم به امر، یک امتثال از راه احتمال امره، اگر این چنین شد بگیم خب آقا این دوران دوران بین تعیین و تخییر میشه، و در دوران بین تعیین و تخییر هم باید همون مسئله اشتغال جریان پیدا بکنه. این بیان مرحوم آقای حکیمه. سپس ایشون منکر میشن در ابتدا که این از قبیل دوران بین تعیین و تخییر باشه، میفرمان شک در اعتبار یک امر زائد هست نسبت به اون امر زائد براءته. مرحوم محقق خویی قدس سره ایشون هم تقریبا شبیه همین مطلب رو دارن در کتاب تنزیل در صفحه 71. بله؟ نه، حالا مرحوم آیتیم در اطاعت آورد، حالا آقای خویی در عبادیت آورده که الان میخوایم بیان بکنیم. ایشون فرمودن در همون کتاب تنقی که ما شکمون در این است که در اینجایی که نمیدونیم آیا امتثال اجمالی مانند امتثال تفصیلی کفایت میکنه یا نه، شک در این است که آیا در عبادیت عبادت، یه بحث اطاعت رو مطرح نمی کنه ایشون، آیا در عبادیت عبادت یک امر زائدی معتبر یا نه. اون امر زائد چیه؟ اون امر زائد همونیست که در کلام خود مرحوم نائینی آمده که لزوم و قول الانبعاد متولدن من البعث، اینی که خود انبعاد ناشی از بعث بشه نه ناشی از احتمال بعث بشه. آیا در عبادیت یک عبادتی، الان ما بخواییم هم نماز ظهر به نهج عبادی بخونیم هم نماز جمعه، احتیاط میخواییم بکنیم، میخواییم هر دو رو انجام بدیم، آیا در خود عبادیتش نه در بحث اطاعتش، در عبادیتش حتما باید انبعاث ما ناشی از خود بعث باشه؟ در نتیجه اینجا که من نمیدونم نسبت به نماز ظهر درس وجود داره یا نه، بلکه نسبت به نماز ظهر احتمال درس رو من میدم، اینجا ما بگیم عبادیتش تحقق پیدا نمی کنه. ایشون فرمودن که ما شک میکنیم در این که آیا در عبادیت عبادت این امر زائد معتبر یا نه، اقالت البراءه رو جاری میکنیم. اینجا فرمودن ما اقالت البراءه رو جاری میکنیم، میگیم لازم نیست در عبادیت عبادت که انبعاد حتما ناشی از خود ضعف باشه. خب این سه تا مطلب در اینجا، یک مطلب، مطلب مرحوم نائینی که دوران دین تعیین و تخییره، یک مطلب، مطلب مرحوم آقای حکیم که دوران بین عقل و اکثره، و یک مطلب، مطلب مرحوم آقای خویی که اینجا شک ما در اعتبار امر زائده و اصالت البراءه رو ما جاری میکنیم. البته در کلمات مرحوم آقای خویی هر دو مطلب وجود داره. هم می‌فرمایند در دوران بین تعیین و تخییر ما قرائتی هستیم برخلاف نائینی که اشتغالیه، هم اینجا نسبت به این اعتبار امر زائد ما در اینجا اصالت البراءه رو جاری می‌کنیم. حالا تحقیق در مطلب چیه؟ الان در اینجا چند مطلب رو ما باید روشن بکنیم تا به نتیجه برسیم در این ستا نظریه ای که ما آمدیم بیان کردیم. مطلب اول همون مطلبی است که قبلا ما اشاره کردیم. اگر از ما سوال کنند که در اینجا آیا دوران بین تعیین و تخییره، ما قبول نداریم این رو. برای اینکه در باب دوران بین تعیین و تخییر گفتیم که ما شکمون برمیگرده به اینکه از طرف مولا آیا تکلیف مؤجلاً به این عمل تعلق پیدا کرده یا مولا ما رو مخیر کرده بین این عمل و عمل دیگر. شک ما در اصل متعلق تکلیفه. در دوران بین تعیین و تخییر ما نمیدونیم متعلق تکلیف آیا مؤجلاً عبارت از اینه، این عمله، یا ما مخیریم بین اون عمل و یک عمل دیگه. آیا مثلا در باب خصال چندباره آیا ما مخیرم باید اطعام ستینم اسکینم بدیم، به عنوان مثال عرض میکنیم، یا مولا ما رو مخیر کرده بین اطعام ستین مسکین و مثلا روزه گرفتن 60 روز. در دوران بین تعیین و تخییر وقتی این چنین شد، اون وقت تازه باید بحث بشه که آیا اینجا مجرای اصالت الاشتغاله یا مجرای اصالت البراءه، که خودش هم یه بحث مفصلی داره. ما نهنوکی اصلا از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست. ما نهنوکی اصلا شک ما به تکلیف، به متعلق تکلیف بر نمی گرده. مولا فرموده است که بر شما واجبه، خب حالا که فرموده در مواجده چی واجبه؟ نماز واجبه. ما هم میدونیم یا نماز ظهر یا نماز جمعه متعلق تکبیر فی الواقع یا صلات ظهر یا صلات جمعه. ما وقتی احتیاط میکنیم و هر دو رو میاریم، از نظر عمل یقین داریم به این که هم تکلیف و هم متعلق تکلیف تحقق پیدا کرده. یه وقتی از که ما میریم فقط نماز ظهر رو میاریم، نماز جمعه رو نمیاریم. اگر از ما بپرسن شما متعلق تکلیف رو آوردید، بگیم نمیاریم. یه وقتی هست که نماز جمعه رو میاریم، نماز ظهر رو نمیاریم، اونم هاکذا. اما حالا که ما هر دو رو آوردیم، اگر ما هر دو رو آوردیم، آیا ما یقینه به این که متعلق تکلیف رو اتیان کردیم نداریم؟ در دوران بین تعیین و تخییر، اگر واقعا در واقع متعلق اطعام ستین مسکین باشه، اما شما اومدید عتق رقبه انجام دادید، خب اینجا یقین ندارید که متعلق تکلیف رو آوردید یا نه. ما در مانحنفی، یعنی در امتثال اجمالی، یقین داریم اون عملی که فی الواقع متعلق برای تکلیفه اتیان شده. یه دورانی وجود نداره که ما بیم بگیم که اینجا دوران بین تعیین و تخییره. مرحوم ناینی به حسب ظاهر تعبیرشون تعبیر خب جالبی هم هست، میفرمند ما نمیدونیم آیا یه صورت معین امتثال تفصیلی بر ما لازمه یا ما مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. ما عرضمون در همین قسمته، ما مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. در این امتثال اجمالی مگر همون متعلق واقعی امتثال تفصیلی مگه وجود نداره؟ در دوران بین تعیین و تخییر، در یک طرف تخییر اون طرف دیگر تخییر اصلا وجود نداره. مثل اینکه شما عتق رقبه بکنید اما به حسب واقع اطعام ستین و مسکین بر شما واجب باشه. لذا در دوران بین تعیین و تخییر خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت در مانحنفی نیست. در مانحنفی بعد از آنی که من امتثال اجمالی انجام میدم، یقین دارم که اون متعلق تکلیف انجام شده. در دوران بین تعیین و تخییر، در تخییر اون عدل دیگرش رو اگر ما انجام دادیم، یقین به این که اون چه که متعلق تکلیفه پیدا نمی کنیم ما. لذا اینجا اصلا هر چی ما دقت کردیم که چطور مرحوم نائلی اینجا رو از باب جبران بین تعیین و تخییر گرفته، ما یه وجه روشنی پیدا نکردیم. عرض کردم با تعبیر خیلی تعبیر روانیه. آیا تعیینن امتثال تفصیلی بر ما واجبه یا ما مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی؟ بگیم خب این درست مثل این است که بگیم آیا تعیینن اطعام ستین مسکین بر من واجبه یا من مخیر بین اطعام ستین مسکین و عتق رقبه. این اینه او شد. در اونجا اگر شما آمدید عتق رقبه رو انجام دادید، بعد از انجام هنوز احتمال میدید متعلق به واقعی را انجام ندادید. اما در اینجا که امتثال امتثال اجمالیه، بعد از آنی که امتثال اجمالی هست یقین داریم متعلق تکلیف را کما هو و حق و با تمام شرایط شما انجام دادید. این نسبت به فرمایش مرحوم نائینی که اصلا بحث جبران بین تعیین و تأخیر در اینجا نیست. یه نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم که ایشون فرمودن که شک ما جبران بین اقل و اکثره. خب مثال جبران بین اقل و اکثر، مثالش معمولا همین است که ما شک میکنیم آیا نماز 9 جزئه، سوره جزء نماز نیست، یا یه جزء دهمی هم داره به نام سوره. میشه جبران بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی. خب اینجا مرحوم آیکیم ظاهرش ظاهرا مرادشون هم اقل و اکثر ارتباطیه. اینجا بخواهم ببینیم آیا واقعا اقل و اکثره. ما در اینجا وقتی بیاییم امتثال اجمالی انجام بدیم میشه اقل، اما اگر آمدیم امتثال تفصیلی انجام دادیم میشه اکثر، یا اینکه نه اینجا بحث اقل و اکثر هم اصلا مطرح نیست. اینجا بحث در کیفیت امتثال، ما یک نوع امتثال رو میتونیم انجام بدیم که خودمون نمیدونیم کدومش مصداق برای اطاعته، یه نوع دیگرش این است که بدونیم کدام مصداق برای اطاعته. به عقل مراجعه میکنیم، میگیم عقل شما که حاکم به باب در باب امتثال هستید، آیا شما این قید رو که در امتثال علم مأمور به این که این عمل مصداق برای امتثال دخیل میدونه یا نه؟ این بحث در شرطی است که آیا عقل قائله یا نه؟ چه رفتی به عقل و اکثر داره که ما بیم بگیم آقا نماز 10 جزئه، 9 جزئه شارع بیان فرموده، این جزئش هم بریم ببینیم آیا عقل میگه اگه نماز بخواد نماز واجب و نماز عبادی و اطاعتی باشه باید علم داشته باشی به اینکه این عملت مصداق برای اطاعت. به عبارت اخرى شما در جبران بین اقل و اکثر، این نکته خوبیه، ولی که در جای خودش در بحث اقل و اکثر من ندیدم کسی این روزا متعرض بشه. شما که بگید در جبران بین اقل و اکثر آیا نسبت به اکثر باید ذراعتی بشیم یا احتیاطی، این اکثر آیا نباید همون قیدی باشه که همون کسی آورده که اون اقل آورده؟ همینه دیگه، ما میگیم مولا یه نمازی رو واجب کرده 9 جز یقین داریم که درش هست، اما نمیدونیم جز دهمش رو شارع آورده یا نیاورده. حالا اینجا میگیم دوران بین اقل و اکثر، اما اگر نسبت به جز دهم در یک شرط عقلی ما شرط بکنیم، ایم آقا این نمازی که شارع واجب کرده شک کنیم آیا قدرت هم درش دخالت داره یا نه، هیچ کس نمیاد اینجا بگیم از باب دوران بین اقل و اکثره. در دوران بین اقل و اکثر منشأ شک باید این باشه که همان اینکه سبب آوردن این 9 جزئه حالا همون یه جزئه دهم هم اضافه کرده یا نه. اینجا میگیم اقل و اکثره، در اقل و اکثر ارتباطی هم مشهور قائل به چی هستن؟ براعت. اما اینجا اصلا اقل و اکثری وجود نداره. شارع به ما فرض نماز رو، ظهر جمعه ما نمیدونیم نماز ظهر بر ما واجبه و نماز جمعه. اگر آمدیم احتیاط کردیم هم نماز ظهر رو خوندیم هم نماز جمعه، نمیتونیم بگیم که خب اگه احتیاط کردیم نسبت به این دوتا عمل، ما علم نداریم به این که این عمل ما مصداق اطاعته و شک میکنیم آیا این معتبره یا نه. علم به این که عمل مصداق برای اطاعت باشه آیا معتبره یا نه، شک ما در غیر زائده میشه اقل و اکثر ارتباطی. مگر شک در هر قید ظاهری بحث رو میبره در اقل و اکثر. اینجا مثلا ببینید، حالا مولا فرموده نماز بخون، عقلم میگه شما مخیری در هر مکانی، حالا روی یه مکان خاصی اگر رفتیم باز بگیم آقا شک میکنیم در این مکان خاصم میشه نماز خون یا نه. میگه خب عقل وقتی حکم به تخییر کرد در هر مکانی، روی سطوح بخوام بیستم نماز بخونم، خود عقل میگه مانعی نداره. این دیگه ربطی به شارع و این که شخص ما برگرده به عقل و اکثر اصلا هیچ ارتباطی نداره. یعنی چه شبیه آخه؟ ما الان باشیم و شما در باب اقل و اکثر میگید آقا شک میکنید نماز نه جزه یا چند جزه دوام بنام سوره داره یا نه. حتی عرض کردم این بحث رو متأسفانه در اقل و اکثر نگفتن. البته من عقیدم این است که این شاید رو وضوعش دیگه نگفتن. مطلب خیلی روشنه، در بحث اقل و اکثر اون قیدی که عنوان اکثر رو داره در جاییست که همون کسی که اون نه جزء آورده آیا جزء دهم هم آورده یا نه. مثلا مثال بزنیم، نیست دیگه، اصلا نمیشه باشه. شما شک دونست که آیا شارع، و رضا میشم تعبیر به همین میکنم، آیا شارعی که نه جزء رو واجب کرده یه جزء دهمی رو به نام سوره واجب کرده یا نه. حالا من میدونم شارع کارش تمام شده، بیشتر از نه جز واجب نکرده، شک میکنم عقلا آیا این قید معتبره یا نه. این دیگه نمیده تو رفت عقل و اکثر. نه در جزه خب اگه من یادم نیست تصدیق کرده باشن دیگه تصدیق کردن؟ بله. علایانه این روشنه که موضوع و در اقل و اکثر یک چنین چیزیه که شعاره اون جزء آخر رای آورده یا نه. حالا اگه من شک میکنم آیا عقل معتبر میدونه یا نه. شما ببینید در تمام واجبات بگیم شک میکنیم آیا علم دخالت داره یا نه. هیچ فقیری آمده بگه اینا از موارد نبران بین اقل و اکثره؟ یا میگن دلیل بر اشتراط عقلیش داریم یا میگن دلیل نداریم. حالا اجازه بفرمایید پس ببینیم نه هنوز بفرمایید تمکیل نرسیدیم. این علم رو بمانه مثال برای شما عرض کردن، علم به شرط عقلیه یا قدرت. فرمایید حکیم رو دارم عرض میکنم، مرموم آقای حکیم فرمودن که ما شکمون در مانعنفی این است که آیا در تحقق اطاعت، بحث عبادت رو نمی کنیش، اطاعت این امتصال، امتصال هم در تعبدیات هم غیر تعبدیات، دیگه در تحقق امتصال علم به امر معتبره یا نه. یعنی من باید بگم اگه بخوام بگم این عمل من مصداق امتصاله، باید علم داشته باشن که امر به این تعلق پیدا کرده یا نه. ایشون میفرماید این شک، معنی شک که در اعتبار یک قید زاهده دوران میشه بین اقل و اکثر، در دوران بین اقل و اکثر هم ما نسبت به اکثر چی جاری میکنیم؟ قرائت جاری. تو اشکالمون مرحوم مایکی نیست که دوران بین اقل و اکثر هم میشه نه. دوران بین اقل و اکثر خصوصیتش اینه که نسبت به اون اکثر هم شارع آیا لازم کرده یا لازم نکرده. پس ببینید تا اینجا به این نتیجه رسیدیم با این دقتی که شد ما نحن بی از قبیل دوران بین تعیین و تأخیر نیست. چرا؟ من یه خلاصه گیری بکنم. چرا این شد در دوران بین تعیین و تأخیر در یک فردش که شما یک ادلی و یک فردی از افراد تأخیر رو انجام میدید، بعد از اینکه او رو انجام دادید یقین ندارید متعلق رو آوردید یا نیاوردید. اما در مانند روی وقتی انتصال اجمالی می کنید یقین دارید که شما متعلق را آورد. دو، مانند روی از قبیل دوران بین اقل و اکثر هم نیست، چون دوران بین اقل و اکثر در جاییست که نسبت به اکثر هم همون کسی که بقیه را آمده لازم کرده ما شک کنیم همون کس آیا اکثر رو لازم کرده یا نه. ولی اگه یقین داریم خداوند نه جز آورده، اون وقت مثلا در قدرت شک بکنیم آیا قدرت لازم یا لازم نیست. این دو کسی نمیاد بگه این دوران بین اقل و اکثره. باقی نوعه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا هر شده مرحوم آقای خویی از مجموع فرمایشاتشون استفاده میشه که دوران بین تعیین و تأخیر هست، لکن ایشون در دوران بین تعیین و تأخیر براعتیه. میفرماید علت این که ما براعت رو جاری میکنیم این است که شک ما در میگرده در مانحنوی به اعتبار یک امر زائد، و اون این است که آیا علم به بعد در عبادیت عبادت دخالت داره یا دخالت نداره؟ آیا علم به بعد در عبادیت عبادت دخالت داره یا نداره؟ لذا هم فرمان ما شک ما در امر زائده، وقتی در امر زائد شد اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اینجا باز یک اشکالیه که این اشکال در مرحوم آقای حکیم هم وارد میشه، در مرحوم آقای خویی هم وارد میشه، و اون اینه ما اگر پذیرفتیم که در اینجا دوران بین اقل و اکثره یا پذیرفتیم دوران بین تعیین و تأخیره، به قول شما مرحوم آقای حکیم شک در اعتبار این است که آیا علم به امر در تحقق اطاعت معتبره یا نه. به قول مرحوم آقای خویی علم به امر در عبادیت عبادت دخالت داره یا نه. خب اگر این رو گفتیم محل شکه، اینا از قبیل شکه در محصل میشه، یعنی ما نمیدونیم آیا بدون علم به امر عمل ما سبب برای سقوط غرض مولا میشه یا نه، عمل ما محصل غرض مولا هست یا نه. چرا شما دو بزرگوار آمدید در اینجا براعت جاری کردید؟ اگر اینجا شک ما واقعا به این برمیگرده که ما نمیدونیم علم به امر در اطاعت یا در عبادت دخالت داره، این معناش این است که نمیدونیم. میدونیم مولای تکلیفی کرده، میدونیم متعلقش هم واقعا روشنه، اما من نمیدونم اگر بدون علم به امر این عمل رو آوردم آیا این مصداق اطاعت هست یا نه، مصداق عبادت هست یا نه. میشه شک در محصل، و در شک در محصل ما باید احتیاط رو جاری بکنیم. این نسبت به فرمایش این دو بزرگوار. حالا باز این یه تتمه‌ای داره که فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.